بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجعل عاقبت امرنا خیر. سلام میکنم به همتون، هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های نازنین و گرانقدرمون. انشاءالله هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. میدونم خیلی از دوستان عزیز و گرانقدرمون منتظرند که به بخشی از سوالاتشون که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده حاجای ماندگاری پاسخ بدن. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید حاجای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق موعظه‌گیری از حوادثی که برامون اتفاق میفته عنایت بکنه.
انشاءالله.
چون امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کفا بالموت
واعظا،
و قرآن هم فرمود خطاب به پیغمبر انک میت و انهم لمیتون. هر که باشیم، شخصیت سیاسی باشیم، یار دینی ره امام و رهبری باشیم، قدرتمند باشیم، ثروتمند باشیم، ساده باشیم، غیر باشیم، هر که باشیم، شطور مرگ در خانه ما
کل نفس زائقه
انزادو میزند و کل نفس زائقه الموت. خداوند انشاءالله یار دیرین امام و رهبری رو رحمت بکند و به همه ما و به همه مسئولین توفیق این تذکرگیری رو عنایت بکنه. من خاطرم هست مقام معظم رهبری عوضه الله در رحلت حضرت آیت الله طبسی رحمت الله علیه دستی یکی از مسئولین بزرگوار رو گرفتن موقع دفن.
بله.
فرمودن به این چاله قبر نگاه بکنید، سرنوشت همه ما هست. در رحلت این بزرگوار همیشون فرمودن همه ما بدانیم، همه مسئولین بدانند این سرنوشت ماست. عزرائیل نفرموده من دیرتر سراغ مسئولین میام، زودتر سراغ فقیر فقرا میام، سراغ همه میاد. و بدانیم یک روزی هممون باید در معرض دادگاه عدل الهی پاسخگوی سابقه خود، لاحقه خود، همه افکار خود، نیات خود، احساس خود و رفتار خود باشیم. خدا عاقبت اون روز همه ما رو به خیر بگردانه
و خوشبال همه اونهایی که خودشون رو مهیا کردن برای اون روزها جای ماندگاری و قبل از اینکه پای حساب و کتاب خدا به میون بیاد خودشون به حساب و کتاب خودشون رسیدند و آماده و مهیا هستند. خیلی خوب. چطور احوالتون؟
خبر مرگ آقای شریعتی به ما میرسد، من میگم خوش به حالتون شهدا، چقدر قشنگ رفتید شما. خوش به حالت.
بهترین نوع رفتن رو انتخاب کردن،
بهترین اشرف الموت الشهاده. و همینجا دعا میکنیم خداوند انشاءالله با شهادت عاقبت همه ما رو ختم به خیر و سعادت بگرداند انشاءالله.
الهی آمین. خیلی خوب. چطوری شما؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه و همین ابتدای برنامه بازم دعا میکنیم و آرزو میکنیم و از خداوند متعال مسئلت میکنیم که انشاءالله همه علما، همه اونهایی که به گردنمون حق دارن، همه اونهایی که عمرشون رو در راه مجاهدت و خدمات ارزنده سپری کردند انشاءالله سر سفره اهل بیت علیهم السلام مهمان باشند و متنعم باشند. خیلی خوب. آقای ماندگاری چند تا سوال هست انتخاب کردیم که انشاءالله بپرسیم و ببینیم که در این فرصتی که در اختیار ماست انشاءالله چند نفر از دوستانمون گره مشکلاتشون باز خواهد شد با پاسخهای ارزشمند حاجای ماندگاری عزیزمون. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید میگم به آقای شریعتی و آقای ماندگاری. علیکم السلام. من جوان 24 ساله هستم، چند سالیه که خواستگاری دارم با شرایط خاص که واقعا درمانده و مستعصل شدم. یه صحبت هم با ایشون متوجه شدم که با همه تفاوت هایی که داریم ایشون نسبت به نماز کمی سهل انگارن، یعنی خودشون گفتن چند مدت نمیخوندن ولی خب میگن از این به بعد میخونن. و یک سری موارد دیگه مثل اینکه قبلا رابطه های نادرستی داشتن، حتی روابط نامشروع و تجربه سیگار در چند سال، حتی خوردن مشروب. البته اینها رو به مرور گفتن و هر دفعه یک قسمتیش رو در واقع برای من میگفتن. ایشون همه اینها رو گفتن و گفتن که پشیمونن و میخوان که اصلاح شن و دلشون میخواد که تو این راه من کمکشون کنم. از طرف منم نمیگم خیلی آدم خوبی هستم، نه، ولی خب هیچ کدوم از این موارد رو حتی در کمترین سطح نداشتم. سعی کردم نسبت به مسائل دینی نهایت دقت رو داشته باشم. من همیشه در کارام اول گفتم خدا و الانم میخوام بدونم خدا چی دوست داره تا من اون کارو انجام بدم. از طرفی همش فکر میکنم شاید خواست خدا بوده که ایشون سر راه من قرار بگیره و شاید هم واقعا خدا میخواد که من کمکشون کنم و اینم یه جور امتحان الهی باشه. وقتی خودشونم میخوان که عوض شن، پس من باید کمکشون بکنم. لطفاً به من بگید این جوانی که قصد توبه داره و میخواد من در این مسیر همراهش باشم تکلیف من چیه و من چی کار باید بکنم؟ ایشون در خاتمه پیامشون میگن احساس قلبیم اینه که وقتی یک آدم با صداقت میاد و به گناهان و اعترافاتش اشتباه میکنه و تصمیم میگیره که عوض بشه، باید کمکش کرد. پاسخ های ماندگاری قطعا شنیدنی خواهد بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ممنون هستیم که عزیزان با این صداقت سوالاتشون رو مطرح میکنن. تو باید واقعا تو جواب خیلی دقت کنیم و بارها از خدا خواستیم خدا به ما کمک کند و دقت لازم رو در جوابها داشته باشیم، چون گاهی وقتا از جوابهای ما برداشتای خوبی نمیشود. و امروز ظاهرا یادمون رفته آیه سلامت امام زمان رو بخونیم. اجازه بدید قبل از جواب دعا رو بخونیم و از حضرت کمک بخونیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان، یه دسته گل صلوات رو هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شاید فهمونم همینجا جاش باشه آقای شریعتی عزیز. ببینید، من توی یکی از پاسخ‌ها گفتم که اگر جوانان عزیزمون رو پدر مادرها و خودشون در مسیر ازدواج قرار بدن، ازدواج اتوبان الهی است برای تأمین نیازهای طبیعی که خدا تو وجود ما گذاشته، و اگر در مسیر ازدواج قرار نگیریم، احتمال داره تو اتوبان شیطانی قرار بگیریم که ارتباطه.
بله،
من نگفتم هر کی مجرده تو اتوبان شیطانه، هر کی ازدواج کرده تو اتوبان خداست، چون بعضی از عزیزان اینجوری برداشت کردن.
پیرو به سوال یکی از دوستانم
در هفته گذشته. من بینندگان عزیز خواهش میکنم جملات رو دقت بکنید. ما هم باید دقت کنیم، قبول. شما هم دعا کنید خدا دقت بیشتری به ما بده، قبول. ببینید، فکر میکنم منطقی ترین جوابی که باید بدیم همینه انشاءالله، که ازدواج اتوبان الهی است برای تأمین نیازهای طبیعی و ارتباط اتوبان شیطانی است. نگفتیم تجرد، گفتیم کسی که مجرد باشه احتمال داره تو اون اتوبان بیفته. اگه قطعا که عزیزانی که مجردن بگن حاج آقا دل ما رو شکوندی، من اصلا قرار ندارم دل شما رو بشکنم و تمام تلاشمونه که دل شما رو انشالله با کمک خدا به دست بیاریم. ببینید، تو این قصه هم میخوام یه نکته اول بگم، باز نگن دل ما رو شکوندی. ببینید، من سه تا جواب اینجا میخوام بدم. یک، دختر خانم گل 24 ساله که شما البته ابتدای این جلسه فرمودید به 4 تا سوال، ما میگیم سوالایی رو تهیه کننده محترم آقای رکنی عزیز انتخاب میکنن که انصافا نماینده فراوانی بسیاری هست.
بله،
یعنی شاید هزاران نفر سوالشون این مدلی باشه، حالا یکی 24 ساله، یکی 27 ساله، یکی 25 ساله،
جنس سوال
یا دختر. بله، تو شرایط مختلف، یعنی واقعا تو این گونه مسائل گیر کردن. ببینید، ما اولین حرفی که اینجا میزنیم میگیم که اولویت اول شما دختر خانم و آقا پسر چیه؟ و وقتی اولویت اول آدم های شریعتی هر چی باشه تو همو گیر میکنه. مثلا ببینید، من اگر من آقا پسر یا یک دختر خانم، اولویت اولم ثروت طرف باشه، همه چیزای دیگه شو میخوام توجیه کنم.
آها، همه تحت شعاع این ملاک و اولویت اول.
من از این دختر خانم میخوام بپرسم، از یا آقا پسر، از دختر خانم، واقعا اولویت اول شما چیه راجع به این ازدواج؟ خودت میگی من هیچ کدوم از گناهانی که این آقا میگه من به حد اقلش هم تجربه نکردم و سعی کردم رضای خدا برام باشه و حتی میخوام ببینم نظر خدا توی قصه چیه. تو سوالش ایناست دیگه.
بله،
من میگم اصلا نظر خدا اینه که میخواد اولویت اول تو رو به خدا نشون بده. چهره این آقا خیلی برات جذابه که داری گناهاشو توجیه میکنی؟
آهایشون به نوعی دارن توجیه میکنه از نگاه شما.
ببینید الان خودشون فرمودن ایشون گناهاشو سریالی به من گفته.
خورد خورد
هنوز احتمال ادامه سریال هست یا نه؟
بله خوب. بله خوب.
پس اگر اولویت شما دینه، ایشون تو دینش تا الان ثابت قدم نبوده، تعارف نداریم، پس اولویت اولمونه پیدا کنیم. های شریعتی، یادتونه یه بار همینجا من از باب شوخی گفتم دختر خانم به من گفت یه خواستگار اومده خیلی خوبه، گفتم نماز میخونه، گفتن نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. گفتم مثلا روزه میگیره، گفت روزه هم نمیگیره ولی خیلی پسر خوبیه، مشروب هم میخوره خیلی پسر خوبیه. الان تقریبا شبیه اون داره میشه.
تا این خوبی رو شما در چی میبینی؟
گفتم خوبی رو در چی میبینی؟ گفت خوشگله، خوشتیپه، خوشقیافه،
پولداره،
خوشجیبه، خوشمدرکه، خوشخوشونمون درسته. خب پس این ملاک اولش، اولویت اولش خوشیه. ببینید من از یه دختر خانم میپرسم میخوای خوب زندگی کنی یا میخوای خوش زندگی کنی؟ دو تا با هم فرق داره. میخوای دینی زندگی کنی یا میخوای هر جوری شد زندگی کنی؟ به قول حضرت آیت الله العظما بهجت، میخوای به هر قیمتی زندگی کنی یا میخوای این توی دنیا قیمت پیدا بکنی؟ نمیگه اصلا این آقا رو متهم نمیکنم، یه وقت باز بعد برداشت نشه ها. پس نکته اول به آقا پسرا و دختر خانم میگم اولویت اولتون خودتون مشخص کنید. شاید به قول خودت امتحان الهی گذاشته جلوت. اولویت اول تو چیه؟ اگه اولویت اول تو دینه، نمیتونی جواب سری به آقا بدی. اگر اولویت اول تو تربیت فرزند صالحه، نمیتونی سری به این آقا جواب بدی. علت چند میگم؟
یعنی دو جور میشه به این امتحان نگاه کردیشون. نگاهش این بود که امتحانه که این سر راه من قرار بگیره، من کمکش بکنم که اون مسیر رو پیدا بکنه.
الان میگم. ببینید نکته دوم. پس نکته اول اولویت اول خودمون رو پیدا کنیم. من پای چی میخواد واسطم ولو گردنم بره؟
این خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
بله.
اینکه قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت بر اون ربنا الله. من میخوام تو ایمانم واسطم. به هیچ چی دیگه نگاه نمیکنم. این جو اولویت اول. نکته دوم از شما سوال میکنم، ما تو انتخاب ها اونای شریعتی، همه گرفتاری ما تو هر انتخابی ها، انتخابات هایی که تو جمهوری اسلامی داریم، انتخاب همسر، انتخاب رشته، انتخاب چی، انتخاب های مختلف، حتی انتخاب غذا،
بله،
ما وضع موجود رو باید ببینیم یا وضع موعود رو. الان تو انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی گرفتاری ما چی بوده؟ من همیشه تو انتخابات ها گفتم، اینجا هم میگم، چون انتخابات در پیش داریم، هر کسی رو میخواید بهش رأی بدید، وضع موجودش رو نگاه کنید. تا حالا چه کار کرده؟ نه چه کار میخواد بکنه. بابا 37 سال از انقلاب گذشته، من اومدم خودم مطرح کردم برای شورای اسلامی، برای مجلس، برای موقعیت‌های مختلف. تا حالا این ماندگار چه کار کردی؟ هر کار کردی بعدش هم احتمالاً یه ذره بیشتر میتونی انجام بدی. ولی وقتی وضع موجودم با وضع موعودم 180 درجه فاصله داره، به نظر شما این واقعیه؟
خیلی کار سخت میشه. خیلی.
ببینید این آقا پسر وضع موجودش بی‌نمازیه، سهلنگاری در نماز، این عبارتای دیگه، مشروبه، رابطه نامشروعه و کارهای بد دیگه، سیگار و چیزای دیگه هم بوده. وضع مطلوبش میخواد آدم خوب بشه، نمیگم نمیشه ها، شاید هم ان شاءالله بشه، خیلی هم عالی بشه. ولی الان این خانم میخواد به وضع موجودی آقا پسر بله بگه. ای با اولویتت میسازی یا نه؟
پس اولویت خیلی مهمه.
به ما گفتن تو انتخابتون وضع امروز طرف رو نگاه کنید. حتی به ما گفتن وضع دیروزش رو نگاه نکنید، وضع امروزش رو نگاه کنید. ای که امام میفرمود حال فعلی افراد مهمه. من فردا میخوام چه کار بکنم یا دیروز چه کاره بودم، امروز میخوام بیدم چند مرده انلاجی. امروز این هستی که اومدی، صادقانه اومدی، صداقتش خیلی خوبه. پس چی شد؟ به ما گفتن تو انتخاب به وضع چی نگاه کنی؟
موجود
نه وضع موعود. برای همین میگیم به وعده ها خیلی دل خوش نکنی تو انتخابات ها. ای آقا تا الان چه کار کردی؟ هر کسی هم میاد خود شدن معرض انتخاب قرار میگیره یک پرونده ای داره، بریم اینه خب چه کار کرده، همه کاره کرده، الان یه ذره بیشترش رو شاید بتونه
حالا آمانده بره. اگر این جوون با همه این اشتباهاتی که در گذشته داشته با صداقت هم اومده بیان کرده توبه کرده باشه چی؟
حالا حرف سوم، باریکلا مرحبا به ناصرنا، حرف سوم با این آقا پسر میزنی. این آقا پسرهایی که با ازدواج میخوان به دخترها قول بدن من میخوام خوب بشم،
خب.
یا دختر خانمایی که با ازدواج میخوان با آقا پسرها قول بدن من خوب میشم، از اولیش هم هست. پسره میگه من اهل نمازم، اهل دیانتم، با یک دختر خانمی آشنا شدم، یا اهل حجاب نیست، اهل نماز نیست، ولی قول داده با ازدواج بیاد. من توصیه‌ام به اینه آقا پسرها، دختر خانما، خودتون اول یکم از وضع موجود برید تو وضع موعودتون،
این تغییر اتفاق بیفته،
تغییر رو انجام بدید، خدا هم کمکتون بکنه، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات شامل حالتون بشه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین شامل حالتون بشه. بعد به اون دختر خانم یا به اون آقا پسر بگید نگاه کنید من 20 سال از عمرم اوضاعم خراب بوده، ولی 5 سال اخیر خوب شدم، ببینید میتونم بیام تو وضعیت سفید.
آها حالا شو
درست شد؟
بله.
یعنی یک سابقه سفید از خودشون نشون بدن. این که من وضعیتم سیاهه، الان با ازدواج میخوام قول بدم میرم تو وضعیت سفید،
یه خود خطرناکه.
قابلتا نمیگم نه ها، باز اشتباه برداشت نکنید، نگید آی ماندگاری خط کشید رو همه. نه علامت سواله.
بله میفهمم.
یه احتمال داره ترفندی باشه برای جذب شما، چون خیلی ها به ما میگن بعد از ازدواج حاجا به ما قول داد نماز خون بشه نشد، به ما قول داد حجاب شو درست کنه نکه، به ما قول داد مشروب شو بذاره کنار نگذاشت. چرا؟ چون تو وضعیت موجود بود شما قبول کردی. ولی آقا پسر دختر خانم شما یک کم برو تو جاده توبه، به قول ما دور برگردونه رو برگرد، بیا تو جاده بندگی الهی، بگو ببینید من چقدر قشنگ اومدم تو جاده بندگی الهی، خدا باورم کرده، شما هم منو باورم کنید. ولی هنوز خودتو به خدا نشون ندادی، به خودت هم نشون ندادی، میخوای اول به من نشون بدی. علامت سواله. پس تکلیف شما چی شد دختر گلم یا آقا پسر گل؟ یک، اولویت اولتو مشخص کن. دو، وضع موجودو ببین نه وضع مطلوب. سه، اون آقا پسر بگو یه مقدار برید تو جاده سفید بعد من میام، یه مقدار دور برگردونه برید، اگه ثابت شد من در خدمتتون.
بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس با احتیاط و با تأمل باید گام برداریم.
همون ازدواجی که میگیم در کار خیر باید زود بریم، ولی اینجاها باید
تأمل کنیم. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال از حاج ماندگاری داشتم، اگه ممکنه کمی بیشتر در مورد جمله‌ای که فرمودن ما مأمور به وظیفه این نه نتیجه توضیح بدیم. من از این جمله این رو متوجه شدم که ما به نتیجه دادن یا ندادن تلاشمون نباید اهمیتی بدیم، در حالی که در خیلی مواقع مثلا امر به معروف و نهی از منکر به خاطر اهمیتی که نتیجه داره باید روشمون رو تغییر بدیم تا نتیجه حاصل بشه. به من بگید که من باید چیکار بکنم؟ این سوالی است که ذهنم رو درگیر کرد.
ممنون هستیم، چون این عبارت رو من خیلی گفتم، همه فرمودن، امام ما فرمود، دین ما فرموده ما مأمور به انجام وظیفه ایم نه کسب نتیجه.
بله.
ما همه حرف سر اینه که اون وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که به نتیجه نگاه نکنیم. پس برنامه ریزی چی میشه؟ این همه گفتن ازم، حتی از امام باقر یاد تونیم و غیره باید خوندیم، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین.
بله.
و تقدیر المعیشه برنامه ریزیه. این که این همه چشمنداز 5 ساله و 20 ساله میبینن برای کشور و برای کارها میبینن، یعنی چی؟ داریم نتیجه رو میبینیم. ما تو عملیات میگیم هدف این عملیات، زمان جنگ میگفتیم فتح این کشور و این کشور، مثلا ببخشید فتح این شهر و این شهر، ما تو عملیات بیت المقدس، البته اسمش هم بود الا بیت المقدس ها، خیلی قشنگه ها، الاشو نمیگن، جدی میگم،
عملیات الا بیت المقدس،
الا بیت که هنوز ادامه داره، ان شاء الله بیت المقدس به دست رزمندگان مقاومت ان شاء الله آزاد خواهد
شد،
ان شاء الله. ببینید تو عملیات الا بیت المقدس گفتیم هدفمون آزاد کردن خرمشهره. پس ما ببینید آقای شریعتی، دیدن نتیجه و برنامه ریزی کردن برای نتیجه جزء تکلیف ماست. اون بخشی که از ماست. ما بارها گفتیم، هم چندین بار همین هفته های اخیر گفتم، تکلیف یه سهمی ما داریم، یه سهمی
خدا داره.
خدا رو به شراکت میخوانیم تو انجام تکلیف، کمون که میگیم افب و زو امری الالله ان الله بصیرون
بالعباد،
میگیم خدای ما سهم خودمونو تو بلند کردن این بار داریم انجام میدیم. بلند کردن این بار یه بخشش اینه که تو انتخاب، تو انتخاب مثلا اینا سوالا کجا پیش میاد آقای شریعتی؟ ما هم تو سال قبلیمون تو ازدواج تکلیف ما چیه؟ الان این خانم دیگه؟
بله.
تو این ازدواج تکلیف این خانمی بود که به وضع موجود نگاه بکنه، آینده زندگیش اولاده، اولاد رو میخواد از کدوم پدر داشته باشه؟ یعنی نتیجه این زندگی که آرامش خودشه اولاده رو باید ببینه امروز.
یعنی در واقع ماندگاری اون نتیجه تو تکلیف ما اثر داره و باید لحاظ بشه،
جزء سهم ماست. من میخوام بگم تا جایی که ما میتونیم نتیجه رو ببینیم باید ببینیم، ولی نگیم همه نتیجه رو دیدیم. یه بخشی از نتیجه برای ما ندیدنیه. مثال حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور است با فرعونیان درگیر شود. درگیر که می شود عده اینا کمن، عده اونها زیادن. مأمور است فرار کند، مأمور است فرار کند به سمت رود نیل، دریای خروشان نیل. پشت سر فرعونیانه، موسی هم داره فرار میکنه. دور ولیای حضرت موسی گفتن که موسی تو گفتی ما مأمور به انجام وظیفه ایم، حالا تعبیر ما داریم وظیفه ما انجام میدیم، پشت سر ما دشمن، جلومونم آب. یعنی در دو طرف بازی باخت باخته، به قول امروز یا برد برد نیست. حضرت موسی یه جمله فرمود، گفت تا اینجاش به عقل من میرسید؟ خدا گفته بود برو، من همه کارامو دارم میکنم، نتیجم همینه که دارم فرار میکنم و من پیروزم. چرا؟ چون خدا به من گفته. بعد یه جمله فرمود، ان معی ربی سیهدی. اون تیکه‌ای که من نمیبینم خدا میبینه، رود شکافته شد. یعنی خانوما آقایون، تو بحث ازدواج هر چی از دست ما برمیاد از دیدن نتیجه سهم تکلیف ماست. یعنی نگیم زود مقدره. خیلی ها تحقیق نمیکنن میگن مقدر ما اینجوری شد سیاه‌بخش شدیم. اشتباهه.
نه، وظیفه
خود شما آقا گفته بودید به نتیجه فکر نکن. ما آمدیم ظاهرش رو دیدیم. ما کجا گفتیم فقط به ظاهرش نگاه کنید؟ ما گفتیم وظیفه شما اینه که برید تحقیق کنید، گفتگو کنید، قشنگ ببینید، از همکارش، از هم خانوادهش، از همه اینا برید ببینید که آیا این کسی که میخواد بابای بچه شما بشه، مادر بچه شما بشه، کیه؟ یعنی به نتیجه فکر کنید.
این آقای ماندگاری، باز تو کارهامون یکی از وظایفمون و یکی از تکالیفمون برنامه ریزیه برای اون کاره
و نتیجه رو تا جوری که عقلمون میرسه ببینید. این جزء سهم تک، این که ما میگیم ما مأموره به انجام وظیفه این، یعنی هر چقدر از نتیجه دیدنش تو برنامه ریزی ما باید بیاد، باید ببینیم.
اینو باید لحاظ بکنیم.
لحاظ کنیم
تو برنامه ریزی
تو ازدواج ها. بذار تو ازدواج ها من میگم همه، اگه همه تکالیفشون انجام دادن، بعدشو بسپرم به خدا. دیگه من باطن طرفو که دیگه نمیتونم ببینم، کالبد چکافی نمیتونم بکنم قلبشو ببینم، اونو بسپرم به خدا. تو اشتغال دیدید آقا ما اعلام کردیم که ما دنبال شغلیم، این همه وظیفه ما نیست. تو بودو یادتونه تو همین برنامه یک آقا پسر فوق لیسانس گفت من رفتم دربونی قبول کردم؟ باریکلا. یا من نتیجه رو دید، من باید برم سر کار،
من باید کار بکنم،
من باید کار کنم، ولی با حقوق کم. خدا اون تیکه‌ای که نمیدید گذاشت سر راهش. مسئول اون اداره حسابدار می‌خواست، چون فوق لیسانس حسابداری بود، چسبش کرد. ببینید تا جایی که دید من می‌بینه. ببینید ما تو عملیات‌ها تا کجا دیدیم؟ ما میتونستیم خدا بر درجات شهید حسن واقعی بیفزاید
رحمت.
تا جایی که تونست، نه فقط از رو کالک عملیات، شب با موتور رفت شناسایی، با دیدبانی رفتیم، با نقشه‌های هوایی، با نقشه‌های زمینی، هر چی از دست ما برمیاد نتیجه رو بیاریم رو کاغذ. اما ادعا نکنیم همین، چون دیدید بعضی هم آقا یه کار تمومه، من همه جوانب رو دیدم. نه خیر،
اینجوری نیست.
اینجوری نیست. شما اون چه که میتونی ببینی ببین، چه از طریق ابزار عادی، چه از طریق ابزار غیر عادی، حتی غیر عادی یعنی غیر مستقیم، ببخشید. هر چی میتونی ببین. به نظر شما مردم ما الان تو ازدواج همه رو دارن میبینن؟ نه. تو اشتغال همه رو دارن میبینن؟
نه.
اگر همه رو دیدیم اون قسمت های ندیدنیش رو بسپاریم به خدا. الان تو مملکت ما چشمنداز 20 ساله تا 1404 رو فکر کردن. خب ولی حالا این وسط خدایی نکرده یک جنگ اتفاق بیفته، خدایی نکرده ما این رو نیده بودیم، خب دست خداست. یه زلزله خدایی نکرده اتفاق بیفته، نه یه گنجی پیدا بشه تو مملکت ما، یه تحول صنعتی بشه، خب ندیده بودیم، اونا دست خداست. اینا رو میسپاریم به خدا.
ولی ما برنامه ریزیمون رو تا اون زمان کردیم.
مثال قشنگی هم زدن، امر معروف و نهی از منکر. ببین امام حسین امر معروف و نهی از منکر تا کجا دید؟ امام حسین ببینید به اون چه که میبینه، میدان جنگ. خب 70 نفر در مقابل 30000 نفر که منکری نیست. اونقدی که شما میبینید فرمانده سپاه راست تو بگذار، فرمانده سپاه چپ تو بگذار، فرمانده قلب سپاه تو بگذار، بخش بسپر به خدا. اون روز امام حسین ظاهرا پیروز نشد. ولی امروز معلوم میشه که امام حسین
پیروز.
پس ما اگر اون چی که خلاصه عرض ما این شد، دیدن نتیجه به اندازه سهم ما جزء وظیفه ماست. اینو بهش میگن تدبیر. اینو بهش میگن تدبیر که قوه وهم و خیالم خدا برای این به ما داده که ما بتونم آینده رو. لذا اون دختر خانم تو ازدواج، خب این دختر خانم باید با وهم و خیالش با قدرت برنامه‌ریزیش بگه اگه این آقا دست از گناهش بر نداشت، دست از مشروبش ور نداشت، دست از رابطه نامشروبش ور نداشت، این برای آینده من چجوری میتونه باشه؟ میشه برنامه‌ریزی.
کمون که خیلی از گرفتاری های ما تو زندگی و گره های ما به واسطه سوء تدبیر ماست، یعنی ما آینده رو ندیدیم،
احتمالات رو ندیدیم. پس تو وظیفه ماست همه احتمالات رو ببینیم، آخرام بگیم متا نصر الله که آیه 214 بقره. همه پیامبران گفتن متا نصر الله، کو دور ولی گفتن خب نصر خدا کو؟ خدا یه دفعه گفتن نصر من الله و فتحون
قریب.
یعنی اون چی که ما باید ببینیم ببینیم جز به وظیفه ماست. من اعتقاد دارم برادر و خواهر و بیننده، ما تو ازدواج همه دیدنی ها رو ندیدیم، تو اشتغال همه دیدنی ها رو ندیدیم، تو انتخاب هامون همه دیدنی ها رو
ندیدیم.
ندیدیم به بهانه ای که به ما گفتن ما مأمور به انجام وظیفه ایم نه کسب نتیجه، از خودمون سلب تکلیف کردیم.
یعنی به همون تکلیف و وظیفه‌مون هم عمل
نکردیم. بله. آقای شریعتی، امروز همه مردم ما بلدن راجع به کاندیداها تحقیق بکنن یا نه؟
تو
خدا بلدن.
بله.
ولی میگن دیگه حالا آقای شریعتی گفتن، دیگه آقای ماندگاری گفتن بسه. نخیر، برو ببین. برو با وضعیت موجود این آقا، با وضعیت سابق این آقا ببین این آقا احتمالاً به چه نتیجه شما رو می‌رسونه. نتیجه که میتونی ببین ببینی وظیفته،
تا جایی که میتونی ببین
بقیه رو واگذار کن به خدا، بقیه رو واگذار کن به خدا. نمیتونی اون جایی که میتونیم ببینیم چشمامون ببندیم بگیم به ما گفتن نبین. نخیر، ما اصلا با این جمله نگفتیم نبینید، میگیم تا جایی که میتونید ببینید
ببینید، که اینم جزء تکلیف ماست،
جزء تکلیفه. انشالله خدا توفیق اینو به هممون بده.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بزرگواران سمت خدای بابت تمامی سالهای پرثمر بهتون. خسته نباشید میگم. علیکم السلام. ممنون از لطف و محبتتون. سالها من و خانواده‌ام بیننده برنامه فوق‌العاده خوبتون هستیم. مدت هاست که با مسئله‌ای دست و پنجه نرم می‌کنم و تبدیل شده به یک دغدغه خیلی جدی در زندگی. من در یک خانواده بزرگ شدم و پدر و مادرم واقعا در پرورش من و خواهر و برادرم خوب عمل کردن و الحمدلله موفق هم بودن. ولی متاسفانه حجاب در خانواده‌ام اون آقای ماندگاری اونطور که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته اهمیت چندانی نداره. البته ما حجاب داریم، ولی شاید واژه کم حجابی مناسب تر باشه. ولی من الان فایده حجاب رو میدونم و جدیداً خیلی علاقمند شدم به اینکه محجبه باشم. چون ادامه میدن الان که بزرگتر شدم دوست دارم چادر داشته باشم، ولی اونقدر تعلقم به دنیا زیاد شده که دست کشیدن از این همه زیبایی که در کم حجابیم هست برام واقعا سخت تر از گذشته شده. ایشون تصمیم گرفتن امسال شب یلدا، گفتن شب یلدا امسال تصمیم گرفتم جلوی فامیلامون حجاب داشته باشم و قدم قدم جلو برم. اون شب روسری گذاشتم سرم، ولی مگه دیگران گذاشتن؟ خواهرم همش میگفت چرا روسری گذاشتی، عکسامونو خراب کردی. یا وقتی میخواستم برم بیرون رو سریم با سنجاق محکم بستم که تو خیابون عقب نره. میگفت چرا ملبازی در میاری، مگه پیرزنی؟ حاجای ماندگاری هزار فکر میاد تو سرم که اگه چادر بذارم دیگه عروسی خواهرم برام خیلی سخت میشه، اگه پشیمون شم چی؟ من سر نماز دعا میکنم که خدا یه جوری منو در این راه قرار بده که محجبشم. از پاسختون پیشا پیش متشکرم. لطفاً به این دغدغه من جواب بدید. خیلی ممنون، متشکرم. وای مالی گایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از سوالاتی است که انصافا خیلی مشتری زیاد داره. این بحث حجاب، یک همینطور که فرمودن ما خانواده های زیادی داریم که اهل نمازند، اهل دعا هستند، اهل زیارت عاشورا، اهل دعای توسل، اهل زیارت، اهل روزه، اهل هیئت، اهل مسجد، اهل خیرات. چقدر خیرات های قشنگی دارن. ولی همونطور که میفرمایان آموزش حجاب تو خونهشون درست نبوده.
حجابو خیلی جدی نگرفتن.
هم خانواده جدی نگرفتن، هم دشمن جدی گرفته. چون میدونید حجاب تو مملکت ما و تو نظام ما تبدیل به پرچم شده. دشمن میخواد این پرچمو از دست مردم ما بگیره. خیلی هم متوجه نیستن. نمیگم هر کس حجاب نداره نعوذ بالله پرچم اسلام را آورده پایین. نه، ما همچه ادعایی رو نمی‌کنیم، همچه برداشتی هم نشه. اما لذا بارها شده، من و شما دیدین که مثلا من خودم بارها شده دوستان گفتن تو پرواز، تو فرودگاه، توی نمیدونم حتی پشت چراغ خطرها دیدین مثلا یه چند لحظه میخواد واسه کتاب دعاشو باز کرده داره دعا میخونه، ولی وضع حجاب مناسبی نداره. اینو ما قبول میکنیم که نمیشود با حجاب حکم به دیانت کرد یا با کم حجابی حکم به بیدینی کرد. یک مطلب. مطلب دوم نسبت به این دختر خانم و این جور خانواده ها توصیه میکنم، در واقع بیاید یه تعارض رو اول با خودتون تا حل نکنید با خانواده نمیتونید حل بکنید.
چی اون تعارض؟
مثل سوال ازدواج. این من آیه 15 سوره حجرات رو برای این خواهر بزرگوارم تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون، انما حسره، یعنی مؤمنون فقط اینها، مؤمنین واقعی، الذين آمنوا بالله و رسوله. خب ما میدونیم ایمان به خدا و رسول ایمان به دستوراتشونه. ثم لم يرتابوا،
یعنی چی؟
ثم لم يرتابوا یعنی نگذاره زیبایی های بد حجابی تو حجاب شک ایجاد کنه. ایشون چیکار کرده؟ خودش میگه اینقدر زیبایی های بد حجابی برام شیرین بوده که تو اصل حجابه داره در من برای چی؟ شک ایجاد میکنه.
یعنی در واقع مردد میشن.
ببینید معلوم میشه من ایمانم به خودم و حجاب هنوز قوی نشده. ما بارها توی این برنامه گفتیم، سروران عزیز دیگه هم گفتن، ما بارها گفتیم حجاب زیبایی مورد پسند آسمانی هاست، عفت و حیا و حجاب. بعد حجابی زیبایی مورد پسند زمینی هاست.
اونم نه همه زمینی
ها. بازم نه همه زمینی ها. ای یک دل یه صد دل دل
یک
دل کن. کدوم برای میخوای بیشتر راضی کنی؟ نمیشه هم برای آسمانی ها محبوب باشم هم برای همه زمینی ها، حتی خانوادم. این تعارض رو باید با خودش حل کنه.
یه تکلیفمون رو روشن کنیم.
به قول ما تکلیفمون رو باید روشن کنیم. اولویت اولمون مثل سال ازدواج باید روشن کنیم. اولویت اول من خانواده یا خدای منه یا دین منه؟ نه اوز بلان الان نکته بعدی میگم ما اصلا حق نداریم به خانواده درگیر بشیم. ما
یعنی بکنیم از خانواده به خاطر حجاب.
اولویت اول من دین منه. سم ملم یرتابو، نگذار شک بیاد تو اعتقادش. اون کسی که حتی به خاطر خانواده میخواد حجاب شو بذاره کنار، نماز شو بذاره کنار، خمس و زکات شو بذاره کنار، دیانت شو بذاره کنار، این اولویت اولش خانواده شه.
نه خدا
تموم شو. ولی پیغمبری که به خاطر خدا عموشو گذاشت کنار، این اولویت اولش کیه؟
خداست.
همین سادگی. نه فقط پیغمبر، حنظله غسیل و ملائکه اولویت اولش خداست. باباشو گذاشت کنار، پدر خانمش هم گذاشت کنار تو جنگ احد.
اونا خیلی فرق میکنن با خانواده های آقای ما.
امروز شهدای عزیز ما آدم کم نداریم های شریعتی. خانم بزرگوار، نمیخوام حالا اینقدر به قول دوستان شورش کنم، ولی ما دختر خانم سراغ داریم به خاطر دینش پدر مادرش اصلا بیرونش کردن، از ارث هم محرومش کردن، چون اونا هیچی دین نمیخواستن. خوبی این دختر خانم اینه که میگه خانواده من دینی هن. پس اینا به حد اقل دین تو راضی هن.
یعنی چی؟
اون کف دین دارید راضی هن.
کف دین دارید چی؟
حالا عرض میکنم. پس ببینید نکته اول این است که تعارضش رو با خودش حل کنه،
تکلیفش رو روشن کنه.
تکلیفش رو با خودش روشن کنه. اولویت اولش دینه یا خانواده؟ حتی دینه یا خودش؟ بین گفت دلم نمیاد، دینه یا خود منه. فاما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، یعنی به خاطر ترس از خدا پا رو دلش میگذاره، یا من اتخذ الهه و هوا، دلم برام مهمه، مولویتو مشخص کن، خودم هم یا دینم، خانوادم یا دینم. دو، حالا اگر تعارض دومیشون به خانوادش، خوشبختانه خانواده ایشون خانواده مسلمونیه، میگه فقط حجاب تو اون خانواده ما نیست، خانواده منطقیه. شما میتوانی با این خانواده، حالا ما نمیگیم تو شب یلدا این خانواده با حد اکثر حجاب بیا، ما میگیم با حد اقل بیا، ولی خط قرمز رو نگه دار. میگه روسری من میخوان از سرم بکشن، به یک ادبیات خیلی قشنگ بگو، اگر روسری من احتمالا عکس شما رو خراب میکنه، احتمالا خودم هم خراب بکنم، اصلا بدین من عکس بگیرم شما راحت باشید. ببینید با یه ادبیات خیلی قشنگ، ما از پیغمبر داریم که نسبت به پدر مادر بیدینه، چه برسه به اینایی که دین دارن، یه کم کم دینن، مهربون باش، بد اخلاقی نکن. این دختر خانوما، این آقا پسر رو با اخلاق میتونن قاف خانواده رو بدوستن،
خوش اخلاق باشن،
خوش اخلاقی. امام صادق علیه السلام بون فردی که پدر مادرش مسیحی بودن، فهمیدن با اونا مهربونی کنی، اینقدر مهربونی کن که بگن این مهربونی رو کی بهت یاد داده؟ خب جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه. این دختر خانم با رعایت کف دین داری، ولی از کف نیاد پایین تر،
چون اون حداقل رو برای خودش رعایت
رو نگه داره، تو جمع خانواده خوش اخلاق ترین باشه، مهربون ترین باشه، خادم ترین باشه، خوش برخورد ترین باشه، گذر با گذشت ترین باشه، یقین بدونید که اون خانواده هم بز از، چون خانواده منطقی هم دوستش دارن. بگه همچنان که شما دوست ندارید من شما رو اذیت کنم، شما منو اذیت هم نکنید. همچنان که اگه احساس میکنید من با روسری بیام مثلا تو عکس شما، شما اذیت میشید، شما هم من روسری منو بردارید، من اذیت میشم، قربونتون بشم. بیاید من یکم مراعات شما رو میکنم، شما هم یکم مراعات منو بکنید،
با هم کنار بیام،
با هم کنار بیام. ببینید بذارید خواهر برادریمون به جاش باشه، ولی بدونید من همه شما رو دوست دارم، دینم رو بیشتر دوست دارم. خیلی ساده و غزل دعوا نکنه. شما چجور آدمایی هستید؟ اگه اونا گفتن امبل، یه حرف بد بهشون نزنه. اگه گفتن مثل پیرزنایی، این حرف بد بهشون نزنه. بگه من که شما رو دوستتون دارم، خیلی هم براتون دعا میکنم، ولی خواهش میکنم این اعتقاد منو بذارید از دستم نره. من اعتقاد دارم، شما اعتقاداتتون براتون محترم، منم اعتقادم برام محترم.
شما این لطف رو در حق من
بکنید، بذارید من با اعتقاداتم زندگی کنم. ببینید من میخوام بگم اگر اون تعارض اول با خودش حل بشه، تعارض دوم مشکلش حل.
آقای ماندگاری، در تایید این فرمایش شما، خیلی ها بودن که مسیرشون رو به سمت دین تغییر دادن، با اخلاق خوب کل خانواده رو به سمت دین
کشوندن. خب تو تاریخ اسلام و تو تاریخ معاصرمون خیلی داریم،
امروزمون بله،
ما چقدر آدم ها داریم همچنان که میفرمایید پای اعتقادات خودش واسطاد، ولی اخلاق رو رعایت کرد، ادب رو رعایت کرد، محبت رو رعایت کرد، احترام رو رعایت کرد، گذشت رو رعایت کرد،
و میگه من انقدر خوب شدم، اولش شاید خورده اینا گارد گرفتم و مقاومت کردن در برابر من، ولی انقدر من خوب شدم، اونا هم خواستن تجربه بکنن این حس من رو.
همون الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلا.
ما پای دینمون واستیم، بزرگترین یار و یاور ما خدای تبارک و تعالی و محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین خواهند بود، ملائکه به کمک ما میان، شهدا به کمک ما میان. دختر خانم شما تنها نیستی، پای دینت واسطا، ولی اخلاق اخلاق اخلاق.
بسیار خوب، خیلی خوب. همیشه گفتیم آقای ماندگاری که همه ما سر دوراهی های قرار داریم که مجبوریم انتخاب بکنیم، و اون نکته‌ای که ابتدای برنامه امروز آقای ماندگاری گفتن فکر می‌کنم خیلی حائز اهمیت باشه، و اون همین که تکلیفمون رو به خودمون روشن بکنیم، چی میخواییم بدیم، چی میخواییم بگیریم، و هدف و نیت و قصدمون چیه. و من فکر میکنم این خیلی از گره های زندگی ما رو میتونه باز بکنه. آقای ماندگاری، مثل همیشه از شما ممنونم بابت پاسخاتون، و از بیننده های خوبمون و شنونده های خوب و نازنینمون به خاطر سوالات ارزشمندشون که ما رو محرم میدونن و این سوالات بر ما میفرستن، و همینطور تشکر ویژه و مخصوص از همه اونهایی که پیام‌های محبت آمیزشون به هممون انرژی و انگیزه میده. صفحه 457 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 62 تا 83 سوره مبارکه صاد. دعا میکنم و آرزو میکنم که انشالله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام میکنیم از همینجا به امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام و انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب همه شما دوستان خوبون بشه و دوستانی که زائر مشهد هستن و زائر حرم امام رضا علیه السلام حتما نائب زیاره ما و همه دوستان عزیزمون باشن. حجای ماندگاری اشاره قرآنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، این آیه که خب خیلی سر زبونامون هست، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا به هممون میگه آی مردم بدونید شیطان فعاله، همتونم میخواد بزنه. یادتونی یه موقعی به دختر پسر دانشجوی عزیز من خیلی توصیه میکردم، گفتن آجا شما به ما شک داری اینقدر توصیه میکنی؟ گفتم من به شما شک ندارم، با این آیه به شیطان اطمینان دارم. او قسم خورده میزنم زمین. یکی از میخوام با تناسبی سه تا سوالی که جواب دادیم الحمدلله، یکی از شگردای شیطان جابجایی اولویت هاست. اون سوال اول دختر خانم تو ازدواج داشت اولویتش یکم جابجا میشد.
بله.
وضع موجود طرف رو کم رنگ دید، وضع موعودش رو داشت
پررنگ کرد.
این شگرد شیطانه. سوال دوم، یکی از شگردای شیطان این بود که به بهانه این که شما به نتیجه تکلیف ندارید، البته از حرف خود ما گرفته بود، به نتیجه کاری
نداشته باشید.
نه خیر، اصلا دیدن نتیجه جزء تکلیف
امروز ماست. بله.
لذا حتی میخوان آدم ها رو جبرگرا بکنن، میگن هرچی پیش آمد دیگه خوش آید. نه خیر، شما با اون چی که پیش میاد باید فکر بکنی، وظیفت فکر بکنی. شیطون میخواد شما رو نسبت به آینده بیتوجه بکنه. ما اگر نسبت به آینده شریعت الان بیتوجه باشیم، نسبت به ظهور امام زمان نباید هیچ کاری بکنیم دیگه.
بله خوب.
ما کاری نمیتونیم بکنیم. خیر، خیلی کارا میتونیم بکنیم. سه، سوال سوممون تعارض بود دیگه در رابطه با حجاب. ببین امروز شیطان میخواد اولویت های من و شما رو جابجا کنه. اولویت اول شما دینه، ولی خانواده هم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. اگه من گفتم پیغمبر با ابو جهل قطع رابطه کرد، با ابو جهل به خاطر ایمان کفر قطع رابطه کرد. پدر مادر شما راجب یک حجاب با شما این مشکل دارن. حجاب حکم دین قطعی، ولی شما تا جایی که میتونی باید با اخلاق نظر اونها رو برگردونی. و چقدر قشنگ، شیطان میخواد شما اعتقادت به حجاب نمونه و هدایتگریت نسبت به خانواده از بین بره. که شما میتونی اگر بتونی خانواده رو با اخلاق بیاری پای ارزم به امر الهی در باب حجاب، این ثواب هدایت خانواده چقدر زیاده. پس مراقب باشم به خاطر یک مسئله دینی اصل خانواده رو زیر پا
نگذارم. آقای ماندگاری، چقدر وظیفه بچه های اینجوری که مثلا حالا به نوعی نماینده دین هستن و میخوان دین رو به صورت کامل تو خانوادهشون پیاده بکنن، چقدر وظیفهشون سنگینه در واقع؟ چقدر باید خوش اخلاق باشن؟
آخرین حرفی که من بارها زدم، شما هم شاهد بودید، اینی که دخترها و پسرها میگن آقا هر چه زور زدیم نظر پدر مادرمون عوض نشد، گفتم دعا هم نمیتونی براشون بکنی؟ حتی من بارها گفتم اگه خدایی نکرده پدر مادرت سرطان بدخیم داشتن، چجور میرفتی عشق میریختی؟
تضرع میکردی؟
همونجوری برو دعا کن، بگو خدای نظرشون رو درست کن و از خدا کمک بخوام، من تلاشم بکنم. پس بدونیم ما باید، حرف آخر ما با این آیه اینه، ما باید شیطون رو ناامید کنیم.
انشاءالله
ما باید شیطان رو ناامید کنیم. و خدا گفته یک گروه میتونن شیطان رو ناامید کنن، الا عبادک منهم
مخلصی.
اونه که وصل خالصن به خدا، هر کی به قراردادشو خوب با خدا ببنده، شیطان میتونه ناامیدش کنه. هم خانواده رو میتونه سر راه بیاره، هم خواستگارش رو میتونه سر راه بیاره، هم میتونه تو انجام تکالیفش درست کار بکنه، هم همه امورش، اشتغالش، ازدواجش، انتخابش، به شرطی که با خدا درست ببندیم، مزبزب نباشیم، دو دل نباشیم، دل دل نکنیم، خودمون با خدا قشنگ کنار اومده باشیم. انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما ایماندگاری. خیلی خوب، قبل از اینکه این سوال رو من بخونم، خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که پنجشنبه های ماه ربیع الثانی ما مزیم و متبرکه به برنامه های حاجای مهندسی رحمت الله علیه، که انشالله روحشون در بهشت اعلی باشه و انشالله روحشون شاد باشه، که هممون خاطره های خوشی از حضور ایشون در برنامه سمت خدا داشتیم. برنامه پنجشنبه هفته گذشتمون هم الحمدلله خیلی مورد استقبال قرار گرفت. انشالله فردا هم همراه ما باشید. یکی دیگه از برنامه های حاجای مهندسی رو انشالله تقدیم نگاهتون خواهیم کرد. خیلی خوب. آقای ماندگاری، توی این مدت خیلی از دانشجوها و دانش آموزای عزیز گفتن فصل امتحانات ما رو وقتی فراموش نکنید، برای ما حتما دعا بکنید. انشالله که همشون در همه امتحانهای زندگیشون موفق باشن.
من دعای مادر بزرگم میگم، خدا رحمتشون کنه، می‌خواستیم بریم امتحان، تو هر امتحانی میگفتن مشهدی هم گفتن الهی قبول بشینن.
خدا رحمتشون
کنه. حالا دعا می‌کنیم انشالله همه دانش آموزا، همه دانشجوها، همه دخترا، پسرا، طلبه ها، انشالله تو همه امتحاناتون قبول بشن.
خوب، خیلی خوب. گفتن که سلام، لطفاً امروز سوالم رو از ایماندگاری بپرسید. من لیسانس گرفتم، دارم برای کنکور ارشد درس میخونم، خیلی ذوق و شوق دارم، به حدی که حتی در نمازم برای درس خوندنم برنامه‌ریزی میکنم. ایشون نکتهشون و دغدغه‌شون اینه چی کار کنم که نیتم از درس خوندن فقط و فقط رضای خدا بشه. تو فامیل ما هم تحصیلات عالی خیلی کم پیدا میشه، زمینه غرور هم برای من اتفاقا فراهمه، میترسم از اینکه درس خوندن من رو از خدا دور کنه. متشکرم از برنامه خوبتون، انشالله در همه امتحانات زندگیتون شما هم موفق باشید، پاسخهای ماندگاری به شما کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا لطف کرد یه روایت از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که ناقلش امیرالمومنین سلام الله علیه است و در اصول کافی هم روایت هست، من محضر این بیننده عزیز و همه بینندگان بگم و برای خودمون خود شما تذکر باش. هر کی میخواد ببینه نیتش از درس خوندن خالصه یا نه، 4 تا شاخصه دادن به ما. خیلی قشنگ. از این قشنگتر میگن آقا شاخصه هایی که بدونیم مثلا این جنس خوبه یا نه ایناست. 1، 2، 3، 4.
بذاریم تو این ترازو.
بذاریم توی ترازو ببینیم این 4 تا شاخصه است. چون ببینید مدرک بالا و پایین خیلی مهم
نیست.
من روایت رو بخونم، فقط نورانی ترین کلام کلام معصوم است بعد از کلام الهی. وجود نازنین پیغمبر میفرمایند من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد. خیلی قشنگ، چون همه حرف ما با این آقا پسر و این مدل آقا پسر و دختر خانم ها و طلبه ها اینه که نیتتون رو برای درس خوندن خالص کنی. حالا اگه میخواد بدونه نیتتون خالصه، 4 تا شاخصه. 1، ازداد فی نفسه ذلا. هر چقدر علم من بیشتر میشه رو خودم کمتر حساب باز کنم. این خیلی قشنگه ها،
خودمو کمتر میبینم،
خودمو کمتر ببینم. چرا؟ علت شمینه، علم من که بیشتر بشه احاطه من به عالم
بیشتر میشه،
بیشتر میبینم که من چقدر کوچیکم، چقدر کوچیکم تو این عالم.
مثل هواپیما که میری بالا پایین همه چیز برای کوچیک میشه.
ما پایین هستیم، ساختمون 4 طبقه و میریم بالا قطی کبریته. پس هر چقدر زهرا سلام الله علیها دعای معرکه ای دارن، این دعا رو خواهش میکنم یادداشت کنید، تو قنوتاتون تو سجده هاتون بگید اللهم ذلل نفسی فی نفسی، ذلل با دارزال، خدای منو تو خودم بشکن، خیلی برای خودم حساب باز نکنم،
فکر نکنم خبریه.
هر کس خیلی خودش برای خودش حساب باز کنه روش نمی کنه. هممون داستان اون اسبی که از آب میخواست بپره و گیر میکرد
خودشو میدید،
چون خودشو میدید، آب رو گلالود کردن راحت پرید، پا گذاشت خودش. اگه امام امام شد پا گذاشت خودش، از علامه طباطبایی علامه طباطبایی شد پا گذاشت خودش. این روزا یکی از بزرگان بحث مباحث تربیتی ما هم از دنیا رفت، کمتر از اسمش نام بردیم، آقای دکتر علی شریعت مداری عزیز که من از مباحث ایشون خیلی استفاده کردم.
خدا
رحمتشون کنه. پا رو خودشون گذاشتن، خدا بزرگشون کرد. پس اولین شاخصه ای که آقایی که بخوای فوق لیسانس بگیری این که برای خودت خیلی حساب باز نکن، عجبه رو بعد بشکنن، عجبه درونی. 2، ولله خوفا. هر چقدر علم الهی من نیت من خالص باشه باید حساب بریم از خدا بیشتر بشه. باز چرا؟ چون هرچه علم من بیشتر میشه به عظمت خدا و حکومت خدا بیشتر پی میبرم، بگم الله اکبر سبحان الله. 3، و فناس تواضع. خودشون تو سوال گفتن هرچه علم من بیشتر میشه تواضع من تو مردم
بیشتر.
خواهی شریعتی من یک سوال میکنم و شما بینندگانم سوال میکنم، شنوندگان عزیز رادیو قرآن سوال میکنم، بچه های دبستان به مرد به معلم ها بیشتر احترام میذارن یا بعضی از دبیرستانی ها؟
بیشتر بچه های ابتدایی و دبستان دیگه.
چطور میشه من علمم از دبستان اومده به دبیرستان به معلمم تواضع نمیکنم؟ پس این نگید تو خانواده ما که سواد با سواد خیلی زیاد نیست، اتفاقا سواد به مدرکه نیست،
به اون کمالاتیه که کسب میکنی.
آقا پسر لیسانسه، اگر تو واقعا نیتت از درس خوندن الهیه باید تواضعت تو مردم و خانواده بیشتر
باشه. اون علم میشه علم نافع، درسته؟
اون میشه علم نافع. و 4، هرچی علم من بیشتر میشه برای خدا به فدین اجتهادا، دنبال گره گشایی از اسلام و مسلمینم. من علمم زیاد بشه، مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم، شیمیدان میخوام بشم، هر چی میخوام بشم، میخوام یه گرهی از اسلام و مسلمین
باز بشه. باز
چرا باید؟ پس نیتمون رو با این چهار شاخصه اصلاح بکنیم، الهی بکنیم، ان شاء الله نه غرور ما رو میگیره، نه باد میکنیم خودمون رو، نه خدایی نکرده تنبلی میکنیم و نه کاسبی میکنیم، خدمت میکنیم و خدمت میکنیم و
خدمت میکنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این روایت بسیار بسیار پرنور رو از نبی مکرم اسلام که از امیر مؤمنان روایتش به ما رسیده رو دوستان خوب ما زحمت کشیدن و در کانال برنامه قرار میدن، میتونید مراجعه بکنید، مثل دیگر مطالب انشاءالله مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. ما وقتمون تموم شده، حسن ختام برنامه امروز ما دعای حاجای ماندگاری باشه و آمین همه ما و شما.
خدایا همه رفتگان ما، خادمان به اسلام، مسلمین و نظام اسلامی، اساتید و معلمان، امام و شهدا رو، پدر مادرامون غریق رحمت بفرما.
الهی آمین.
باران رحمت تو رو خدا با اخلاص آمین بگید، خیلی گرفتاریم. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. وسیله ازدواج دختر پسرامون، وسیله بچه دار شدن بی بچه هامون، وسیله رفع گرفتاری مشکل دارامون، وسیله حل مشکل مسلمونا و شیعیان و نصرت اسلام مسلمین رو فراهم بفرما. فرج صاحبمون را برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، کبوتر دلمون رو میفرستیم مشهد، همه اون دلهایی که هوای گنبد طلا کردن و از تمام وجودمون و از صمیم قلبمون به امام هشتم، امام رضا علیه السلام سلام میکنیم. و چه خوب گفت لنگر حلم توی کشتی خورشید کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. اللهم صل علی ابن موسی رضا مرتضی.